درود، امروز جمعه 26 نوامبر برابر با پنجم آذر ماست. در این لحظه که گفتگو می‌کنیم، اعتراض مردم اصفهان به بی‌آبی در این شهر و در این استان با سرکوب نیروهای انتظامی روبرو شده که پیشتر در اطراف پل خاجو و بستر خشک زاینده رود مستقر شده بودند. مشکل بی‌آبی شامل 4 استان کشور دست کم می شود. برآوردهای رسمی می گویند که همین سناریو در ماهای پیش رو در انتظار تهران است و حومه آن با دست کم 13 میلیون نفر جمعیت سال به آخر رسیده و رئیس جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی به فکر این افتاده که با فروش اموال دولتی کسری بودجه سال 1400 را رفع بکند که رقمش معادل کل بودجه کشور است، یعنی 400 هزار میلیارد تومان. بیکاری و تورم از حد گذشته و کووید بیداد میکند در این کشور. به ویژه به شکرانه تدبیر رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن به گفته او غربی که ایران را عملا به کانون بیماری دست کم در منطقه تبدیل کرده است. فهرست را از این طولانی تر نمی کنم. به مشکلات بین المللی حکومت ایران حول مسئله برجام نمی پردازم که ایران را متاسفانه در معرض جنگ و نابودی نیز قرار داده است. مهمان ما در برنامه امروز آقای حمید آصفی است، تحلیلگر و فعال سیاسی مقیم تهران. آقای آصفی، ضمن تشکر از شرکت شما در این گفتگو، بیش از هر چیز مایلم مشاهدات شما رو در مورد اوضاع امروز کشور جویا بشوم. آیا نکاتی را که فهرستوار به آنها اشاره کردم مبالغه آمیز است یا احتمالاً چیزی را از قلم انداختم؟
اون لیستی که شما از اونها گفتید بسیار می شود در این لیست اصول و غالبی در حال نبوده. حوالی بحران‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی برای کشور ایران ایجاد کرده به مرحله بحران بنیادی، چیزی که در اصطلاح جامعه شناسی میگن، اینجا ساختار و نوع بحرانی نمیتواند هیچ بحرانی را حل بکنه و هر دست به حل هر بحرانی رو بزنه بحرانی دیگه ای رو میتونه. بنابراین این مسئله الان خود این مسئله آب رو شما نگاه بکنید که در اصفهان به وجود اومده، 350 هزار نفر مردم رفتن در بستر رودخانه. طبق خود این قانون اساسیش بدون اسلحه و کل اسلام باشه تقاضای آب کرد. به دلیل این چون جمهوری اسلامی است به دور ساختاری نمیتواند، یعنی اصلا بحثی از موسیقی دانش بنیان نداره و نمیدونه توسعه چیه و نمیدونه تکنولوژی چیه و نمیدونه که در کشورهای دیگه چگونه کشورهای رو هوشمند کردن، راحت این حسابی 180 میلیون آبی که برای زاینده رود میاد من میتواند این رو احیا کنه، رفته صرف یه صنایع آببری شده که این صنایع میباید در حاشیه خلیج فارس اجتماعی بشه. بنابراین اگه بخواد دست تأثیر صنایع بزنه خود به خود این بار با یک مشکلات عظیم کارگری روبرو میشه که بیکارسازی بسیع رو میده. بنابراین در کوتاه مدت، میان مدت و حتی دراز مدت که اگر برای بقای چیزی قائل بشیم به هیچ وجه نمیتواند بحرانی رو حل بکنه و ما این پیشم داریم که این بحران اصفهان، بحران شهرکرد به جاهای دیگه هم سرایت میکنه و جمهورهای دیگری در حال حکومک اینها میاد و جامعه رو کلن در یک التهاب اجتماعی و سیاسی فراگیری قرار میده. فقط فعلا عقلش میرسه سر راه حلی دیگه ای نده.
آقای آصفی، اونطور که از توضیحات جنابعالی برمیاد، ما در حقیقت در ایران حاضر نه با دولت که با یک دستگاه مسلط مذهبی نظامی روبرو هستیم که تبدیل شده به یک دستگاه امنیتی در مقابل کوهی از مشکلات عدیده اجتماعی. خب این دستگاه امنیتی تا کی میتونه این وضع رو، این وضع آشوب زده رو در واقع نگه داره یا به بقای خودش ادامه بده؟
حکومت های دیکتاتور به ضرر فکر نمی، بلکه به خطر فکر. یعنی هر موقع احساس خطر باشه اون دارش میده. این که ضرر از کسی بیدی چقدر پول در منطقه بره، چقدر باید خرج کاسه خرجی داخلی بخواد بشه، چقدر فساد سیستماتیک بخواد منابع مالی کشور ببره، به اینها فکر نمی کنه. یعنی اینا میدونه در دراز مدت هر حکومتی رو دراز کش کنه، هر حکومتی رو دچار پاشی بکنه. مثلا حکومت های بست دیکتاتور اونم از جنس ایدئولوژیکی که در ایران هست احساس خطر می کنه فقط براش به شکل غریزی، که در کجا حتی یک اعتراض مدنی که من فکر میکنم سوئد، سوئیس، فرانسه از خداشون بود که مردم این همچین اعتراضاتی اونجا داشتن. شما جلیق زرگار رو بیدید که آقا درگیرن میشن، ولی خب دولت هم مدارا میکنه. ولی اینجا شما ببینید در جمع میشن 50,000 مردم در بستر رو کنه، نمیرن جایی که بانک باشه، نهاد دولتی باشه، بعد عوامل حکومت آتیش بذارن بندازن گردن این، نه اصلاحه هم کردن، نه شعار به قول خودش اسلام دادن، ولی با هر پدیده اعتراضی و مطالباتی که اسلامی امنیتی نگاه میکنه و این رو یک حرکت براندازانه میبینه. و من از یک بودی دیگه با توجه به شرایط جنبشی که در ایران وجود داره و با توجه به اینکه جامعه داره میره وارد کشور داره میره وارد مرحله ورود به بحران بنیادی، این رو هم از دست از خارج نمیبینم که جنبش عظیم به ابر جنبش و ابر اعتراض عظیمی خلق بشود و کار توازن اقتدار گونه‌ای با جمهوری اسلامی به هم بزنه.
فکر میکنید چقدر این پیشبینی شما واقع بینانه است، وقتی که خب نگاه میکنیم که جامعه مدنی ایران به شدت فقیر به نظر میرسد، دست کم از این منظر که نمیتواند خود را جایگزین دستگاه ناکارآمد و فاسدی بکند به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی که قدرت اداره ابتدایی ترین امور روزمره کشور را هم ندارد؟ اولینش همین تأمین آب آشامیدنی و آب کشاورزی کشور است.
خب جامعه مدنی البته ضعیف نیست آقای اعتماد، جامعه مدنی خیلی قوی، جامعه خیلی هوشیاره. شما در جنبش خوزستان ما دیدیم 71 نفر 72 نفر طبق خبرها از نیروهای بسیج و سپاه و نیروی انتظامی تمرد کردن، الان در زندانن. مدنی ترین اعتراض بود، طوری بود که دیگه مثل آبان 98 آقای خامنه ای نیومد که بگه اینها خارجی هستن، اینها پول گرفتن، اینها ضد انقلابن، همه رو سرکوب.
فکر نمی کنید که قدری پراکنده و در واقع نامنسجمه و هدف سیاسی روشنی رو دنبال نمی کنه و همین باعث استمرار وضع موجود میشه و دست بالای حکومت رو در حقیقت تضمین می کنه در سرکوب اعتراضات در واقع؟
خب این اعتراضات به موسمش، به فصل چینیش داره نزدیک میشه. ما در همین دوران کرونا دو برابر قبل از کرونا اعتراضات گسترده و حالا گسترده نمه شکل در سطوح ملی، در سطوح منطقی، ولی در یک پجه کلی بخوایی نگاه بکنی میبینی که طبق آماری که خود وزارت کار وزارت کشور دادن، اعتراضات در همین که جمهوری اسلامی میخواد با حربه کووید و این بیماری جنبش اجتماعی رو به یک شکلی مدیریت کنه یا مهار بکنه، ولی دید ممکنه به یک شمشیر دوراله تبدیل بشه و این که حالا یک مقدار کارآمدی برای آقای رئیسی هم ایجاد بکنه، اجازه ورود واکسن رو به حدودی داد و این مشکل و این اضطراب رو تابون. البته اینجا اعتراضات جامعه مدنی و اعتراضات نهادهای حقوق بشری و نهادهای حقوقی در ایران و نهادهای بهداشتی در ایران بسیار کارگر بود که نهایتاً آقای خامنه‌ای که ممنوع اعلام کرده بود، ولی نهایتاً گفت از هر کجا میتونید بروید بیارید. من ناامید به جامعه مدنی ایران نیستم. جامعه ایران وارد عصر جامعه جنبشی شده و این عصر جامعه جنبشی ما رو مطالباتش نرسته باید رفته بری جلو و این اتفاق هم به نظر من خواهد افتاد. یعنی همین مسئله آب دیگه باید اعتمادی مسئله معیشت یا مسئله یعنی در وحلی اول کار شدن در کار یا افزایش در خود یا اینکه عده روشن میخوان نیست. بعد زندگی مثل آبه، آبی که در خوزستان وجودتون هست غیر قابل شربه، یا آبی که اینجا اصلا وجود نداره، اینا مسئله هستن که بخشن در اعتراضات. قرارات میگه برخی میگن رهبری نداره یا سازماندهی نداره، ولی شما میگید با یه جامعه غیر از مدنی شده و جنبشی، با یه جامعه استراحی باز توجیه، یه جامعه که استراح شبکهی میگن، یه جامعه شبکهی خیلی با هم قرار میذارن، خیلی با هم گفتگو میکنن در شبکه های مجازی و قرارهای کجا اعتراض شروع کنن، چه شعارهایی باید انتخاب بشه.
یعنی در واقع جامعه مدنی پیشرفته تر از در حقیقت فعالان سیاسی و به اصطلاح نخبگانی است که دور هم نه جمع میشن نه اتحاد میکنن، نمیتونن جهت روشنی رو به اعتراض ها و جنبش هایی که ازشون یاد میکنید بدهند.
تقریبا همینه، تا این لحظه حداقل همینه. اگر این نگاه های سیاسی و اپوزیسیون متعارف و کلاسیکی که در ایران وجود داره اگر نخواهن مباج نشن در موج جنبش های اجتماعی و نیرو گیری بکنن از جنبش ها و از جامعه مدنی جنبشی، این جریانات نمیتوانن نقش آفری کنن و بنابراین ما باید منتظر این باشیم که نخبگان جنبشی و کلن الیتی که از جنبش بالا میاد اونها نهایتا یک سازمان متقارن و یا نامتقارن رو تشکیل بدن که این سازمان خیلی
خب آقای آصفی، شما خودتان فعال سیاسی هستید در ایران، به عنوان یه ناظر فعال سیاسی تحلیلگر فکر میکنید که مانع چیست؟ چه چیزی مانع میشود که این نخبگان و فعالان سیاسی با یکدیگر متحد بشوند؟
در داخل به دلیل سرکوب و اجازه این که گفتگو نمیدن و نزدیک که جمع بشن در حال مثلا با هم انجام بدن و حتی در گفتگوهای مجازی به شدت اینها برخورد میکنن. خب این که وقتی یه مقدار گفتگو کم میشه به هر حال هر کس مجبوره به چند ایده های خودش. مسئله دوم برمیگرده به این که بحث به نظر من در این جریانات سیاسی بحث به هر حال منافع ملی و این که اصراری در شرایط ایران وجود داره و باید اون آتش بست سیاسی رو به طور موقت هم که شده اجرا بکنن و با هم وارد یک پروسه نجات ملی ایران بشن، این به دلایل رقابت‌های تاریخی، به دلایل اختلافات تاریخی به نظر من اینها هنوز با هم کنار نمیان. نکته آخر در همین رابطه بگم، هر کدوم از این جریانات سیاسی یک کربلا و یک آشورای سیاسی دارن. یکی میگوید سلطنت طلب‌ها آشورای کربلای ما 57، جبهه ملی میگه عاشورا و ما 32 بوده، من اصلا نمیتونم با اینا پهلوی ها بسازم. مجاهدین خلق عاشورای 30 مرداد دارن، حزب توده سال 62 رو دارن و هر کدوم از اینها براشون یک خودپارگی فکری و سیاسی و یک فکر میکنن سرمایه ایجاد شده و در نتیجه حداقل در کشورهایی که تسلط و سرکوب سیاسی وجود نداره و طرز تعلیم نیستن، حتی کنار هم من نمیبینم اینها کنار هم بشینن، در حالی که ما 2 میلیون ایرانی داریم، حداقل میتونستن ما 1 دلار هم میدادن ما یک رسانه بزرگ ملی قوی تر از اینترنشنال و بی بی سی تولید میکنیم، ولی متاسفانه ما این همگرایی رو نمیبینیم. ولی جامعه معطل نمیمونه، این رو ما به شما قول بدم، جامعه معطل نمیمونه و نیروهای خودشو بیپرورونه جامعه جنبشی نهایتاً به سمت عالی‌ترین شکل عالی سازمانی خودش که همون سازمان کوچکی ولی در این حال رهبری کننده کل شبکه میتونه باشه، مثل خیلی از تجاربی که در های شرقی رخ داد، در شیری رخ داد، در دهستان رخ داد، در خیلی جاها اینها یک برآمدی خواهند کرد و جا خواهند گذاشت. نیروهای کلاسیک و نیروهایی که
بله، بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای حمید آصفی. یادآوری میکنم که جناب عالی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران مقیم تهران هستید.